جیره بندی کرده ایم، نان را جیره بندی کرده ایم. آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
از پخش شبکه رادیوی نمایش در کنار شما دوستان عزیز هستیم در پنجشنبه دیگر در 29 شهریور ماه. امیدوارم که همراه ما همچنان باقی بمانید با کلی برنامه ها و نمایش هایی که باقی مانده. انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما هستیم. همینطور هفته وحدت رو گرامی می‌داریم که هفته نور و سرور و ایام شادی و همبستگی هستش و من پیشا پیش یک بار دیگر هم میلاد خاتم پیامبران رو هم به شما شاد باش میگم و میگم که گوش کن، هفت آسمان در شور و حالی دیگرند، عرشیان و فرشیان نام محمد میبرند.
جن کیست، مجاور کیست، مسافر نیست، تن آسان هستی از آنسان، بلکه جز انسان نیست مجاور، باز به جز من چون می روشن کرده که دردن قطع ره سرگه، به جوارم گاه سوارم بین به ایارم نیست مزفر.
اول
ندارد احمد امجد سایه، ندارد طیب قایم، خصف نبیند ماه محمد، کسف ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر. حضرت باران، زمزم یاران، ماه دلداران، سلطان ما، میر ایاران، کرده در فاران، کعبه را یاران، سامان ما، ساقی ای ساقی، کنه باقی در جام ما، زهر غم را شاه کن به مشتاقی، کام ما.
امیدوارم که همیشه سرشار از انرژی مثبت و شاد و پرنشاط باشید و حتما شما دوستان عزیزم این انرژی رو به دیگران منتقل کنید تا از زندگی لذت ببرید. میدونید که مثبت اندیشی باعث طول عمر رو دوام زندگی هامون میشه. امیدوارم که همیشه به زندگی نگاه مثبت داشته باشیم. از استودیو پخش رادیو نمایش همراه شما هستیم و نوبتی هم که باشه نوبت رسیده به برنامه زنده و مستقیم تلختر از عسل که همکاران خوبم آماده هستن این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما بکنن. 1 ساعت و 30 دقیقه در اختیار شماست.
آینه چون نقش تو به مود راست، خود شکن، آینه شکستن خطاست. هر از عسل
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را سند و دفتری و دیوانی است. به نام یزدان دوست که هرچه هست از لطف بی پایان اوست. آخرین برنامه تلختر از عسل رو در 29 روز از شهریور سال 1403 به شما تقدیم میکنیم. عرض ادب و احترام محضر تک تک شما شنوندگان جان، کسانی که از شنوندگان پرپا قرص تلختر از عسل هستین و هر وقت ما این افتخار رو داشتیم که خدمتگزار شما باشیم، شما حمایت هاتون رو نثار ما می کردین. سپاس فراوان از تک تک شما بزرگواران. بیش از 3 سال و اندی تلاش کردیم تا خلقیات ناپسند برخی از ایرانیان رو که باعث واپسگرایی شده بررسی کنیم. از تاریخ ایران شروع کردیم، به مصداق ها اشاره کردیم و داستان های تنازانه ای از بزرگان طنز پرداز ایران تقدیم شما شد. امیدواریم که از طریق برنامه تلختر از عسل تونسته باشیم تلنگری به خودمون به عنوان یک هموطن، یک ایرانی بزنیم و به فکر تغییر رفتارهای ناپسند خودمون باشیم، از لحاظ فرهنگی ارتقای بیشتری پیدا بکنیم و در جامعه شاهد بهترین رفتارها باشیم، چرا که از ماست که بر ماست. امیدواریم که برنامه تلختر از عسل با ارائه مصداق‌هایی که در بخش‌های مختلف تقدیم حضور شما کرد تونسته باشه راهگشا باشه برای ارتقای فرهنگی کشورمون، جامعه‌مون. تمام تلاشمون رو به کار گرفتیم و میبایستی که صادقانه در واقع تشکر بکنیم از همه عزیزانی که طی این 3 سال و اندی در برنامه تلختر از عسل همراهی کردن و امیدوارم که این برنامه مانا باشه تو ذهن شما و همیشه به خاطر بسپارید. همکار بسیار عزیز و ارجمندم جناب آقای علیرضا تابان عزیز و محترم داخل استودیو تشریف دارن، یه سلام علیک جانانه باشون بکنم.
سلام علیکم، ارادتمندم، استاد خوبم سرکاخان نیرومند، صبحتون بخیر باشه. همطور یه سلام ویژه عرض میکنم به همه شنوندگان نازنین رادیو نمایش. انشالله هر جا هستین و صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه،
انشالله.
آماده باشین این آخرین برنامه تلختر اثر رو هم شنونده باشید. من دلم گرفت از این که آره تلختر اثر،
منم با یه حالت آره عجیب غریبی دارم برنامه اجرا میکنم،
بهش اخت کرده بودیم. چقدرم خوبه یاد بکنیم از عزیزانی که حالا پیشتر بودند، از سرکا خانم حاتمی همکار خوبم، امیر زنده دلان،
آره
امیر زنده دلان نازنین، بله، دوست خیلی بله. خوب و دوست داشتنی و کاربلدم که حالا توی کار رادیو نمایشم بسیار فعال هست و کارگردانی میکنه، بازیگر درجه 1، و همینطور خانم یزدان دوست و همه عزیزانی که حمایت کردن از این برنامه. خب هدف این برنامه بود که یه تلنگری بزنید یه خانم نیرومند.
بله، ما راجع به چاپلوسی ها خیلی مفصل در
خیلی
مسائل
مختلف
تاریخی عنوان کردیم و یک مسئله که خیلی بهش پرداختیم، حالا در قالب طنز و طنازانه بودن و نمیدونم طنز پردازان که مباحث مختلفی رو بررسی کرده بودن، ما سعی کردیم تو بخشای نمایشی با تنظیم رادیویی که خانم یزدان دوست به عنوان نویسنده انجام دادن اینا رو همه رو منعکس بکنیم. و یکی از نکات خیلی مهمی که ما خیلی پررنگ بهش پرداختیم این که رفتار و منش ایرانیان از زمانی که مغول اومد و ایران رو اشغال کرد،
بله، از 1219 اگر اشتباه نکنم میلادی، اما 596 قمری اگر اشتباه نکنم،
از همون سالها رفتار در واقع حالا
مرکز
قربیاتون
به واسه اون عوض شد.
خیلی پررنگ به این بخشای تاریخی اشاره کردیم و به پیش رفتیم و خب به این نتیجه رسیدیم که میبایستی که با یک بازنگری در فرهنگ و نگاهی به اصالت و پیشینه فرهنگی خودمون داشته باشیم و برگردیم به دوران تفکری زیبا و درست و انسان دوستانه و مهر و مهربانی بیشتر که همیشه ایرانیان زبان زد بودن. و واقعیتش اینه که امیدواریم که این تلنگره که شما آقای تابان اشاره فرمودین زده شده باشه به هممون، به خودمون، به همه ما ایرانی هستیم، جزوی از مردم هستیم و به مردمان بهتری باشیم. تمام تلاشمون رو کردیم که اینطور بشه. حالا اتفاقا امروز از طریق 301075 که آخرین برنامه تلختر از عسل هست بعد از 3.5 سال، میخوایم دوستان به همین مطلب اشاره بکنن. کسانی که پرپا قرص شنونده ما بودن و به صورت دائمی پنجشنبه‌ای که ما برنامه داشتیم همراه ما بودن، روند برنامه رو تعقیب کردن چون همراه بودن، به ما بگم واقعا به نظرشون تلختر از عسل چقدر موفق بوده در این مسیر.
آره میدونید، چون که ما همینو که داریم میگیم، یکی از وظایف طنز این است که حالا مسائل، مشکلات و برخی معضلاتی که در سطح جامعه وجود داره، حالا به لحاظ رفتاری، به لحاظ کرداری و و و غیره و ذالک، حتی تفکری، دیگرگون، یعنی یه لباس دیگه تنش میکنه که قابل تحمل تر باشه. اما در اصل وظیفش ایجاد تفکر هست. این که ما حالا فکاهه و طنز و هزل و هجو و غیره و ذالک، این برای خندیدن و در لحظه خوش بودنه، اما طنز برای ایجاد تفکر اصلا ساخته شده. اصلا ماهیت طنز یعنی همین، یعنی یک معضلی رو از زاویه‌ای نگاه بکنی که دیگران نگاهش نمی‌کنن، به نوعی خنده‌دار هست، اما بعد از اینکه تموم شد آدم فکر میکنه در مورد همین چاپلوسی که شما میفرمایید. خیلی وقتا ممکنه به خاطر چاپلوسی ما در محیط کارمون ضرر کرده باشیم، یعنی مدیری بوده که آدم چاپلوس و بادمجو دور قاپچی خوشش میومده، اونم رفته چاپلوسی کرده، کارمون از دستمون رفته، موقعیتمون از دستمون رفته، یعنی یه چیز خیلی کوچولو و جزئیه، ولی وقتی که فکرشو که میکنیم میبینیم خیلی معضل بزرگیه. بعد نگاه میکنیم اطرافمون، ای تو فامیلمون هم داریم، تو محله کارمون هم داریم، فلان جا هم داریم. این نه این که به این معنا باشه که ما بگیم جامعهمون جامعه بدیه فلان، نه. بالاخره 80-90 میلیون نفر آدمیزاد دارن توی این مملکت زندگی میکنن با روحیات متفاوت، با اخلاق متفاوت، با شخصیت‌های متفاوت. حالا همه ما در وجود ذاتی خودمون ممکنه اون حس حسادت رو داشته باشیم، کینه رو داشته باشیم، ولی گاهی وقتا ما این دکمش رو روشن نمی‌کنیم، فعالش نمی‌کنیم. بعضیا فعالش کردن. حالا این تلنگری که ما می‌خوازیم بزنیم، این کلید رو روشنش کردیم، بیایم خاموشش کنیم. حالا یه مدت روشن بود، چی دیدیم جز این که خودمون ضرر بکنه؟ آنو خاموشش بکنه، ببینه
چرا منفعت داره. متضرر شد. اگر هر یک از کارهای ناپسند ما انجام بدیم، خودمون بیش از همگان و خانوادهمون همینطور و جامعهمون ضرر میکنه و نسلهای بعدی دچار چالش و مشکلات عدیده میشن. بنابراین رسالت تک تک ما ایرانیانه که به اصالتمون برگردیم.
بله.
اصالتمون همون نگاه زیبا، انسان بودن، پاک بودن، شایسته بودن و به هر حال مسیر بسیار خوبیه که میبایسته همه ما به عنوان یک انسان بپیماییم و به تکامل برسیم. مثلا هدف از خلقت بارها و بارها در قرآن کریم
آمده، رسیدن به کمال انسانیت.
رسیدن به کمال انسانیت. و خداوند مگه نمیگه که عبادت همون خدمت به خلق هست؟ بارها و بارها این جملات رو ما هم در احادیث شنیدیم، هم در قرآن کریم آورده شده. به هر حال موظف هستیم که انسان بهتری باشیم. حالا این تلنگرام امیدواریم که تاثیرگذار بوده باشه.
فقط قبل از این بریم سراغ نمایشه، ببخشید یه نکته هم بگم که درست تخته از عسل تموم شد، اما از هفته آینده همین ساعت برنامه دیگری که هست با عنوان شاهپر که با سعی کنندش خانم یزداندوست هستن، سرکار خانم نیرومند هم هستن،
در خدمتون هستن.
مجبوریم منم تحمل کنید، منم هستم
عزیزی دالای تابان عزیزی.
متفاوت‌تر نگاه میکنیم.
بله، تاریخ پهلوی اول و پهلوی دوم رو مرور میکنیم. این در واقع ارائه موضوعاتیه که در واقع برای کسانی که تاریخ رو دنبال نمی کنن و نمی خونن، مطالعه نمی کنن، خیلی راحت قضاوت می کنن و انشالله که در بخش های مختلف و به صورت مستند.
آره، حالا من همینو می خواستم بگم، انشالله به گونه باشه، چون خانم یزداندوست خیلی کتاب مطالعه می کنه و چون من می دونم که هر کتابی هم مطالعه نمی کنه مگر اون که کتاب مستند باشه و سندیت داشته باشه. حتی مثلا رمانی که می خواد بخونه از هر نویسنده‌ای نمیخونه، نویسنده‌ای باشه که همچه اسقرصار جوندار باشه نوشته هاش. و همین خاطر سعی میکنیم منابع و مآخذ رو هم به شما بگیم. منبع که خیلی زیاده، ولی از هر منبعی، آره، از هر منبعی نمیشه برداشت کرد. میگی منبع آب زیاده، یکیش آب آشامیدنی، یکیش آب کشاورزی، نمیشه واسه از اون منبعی که آب کشاورزی است آب آشامیدنی برداری.
به
همین خاطر پس هر منبعی مأخذ نمیتونه باشه، نمیتونیم از چیز. به همین خاطر سعی میکنیم منابع و مآخذ رو هم خدمتتون معرفی کنیم که اگر باز حوصله داشتید حتما برید مطالعه بکنید. گاهی وقتا نباید، حالا به دید تاریخ، حتی تو همین تختر از اصل گونه‌ای بود وقتا ما متأسفانه گفتیم نه ما ایرانی ها. نه آقا، چرا بگیم ما ایرانی ها اینجوری نبودیم؟ آقا بودیم، بالاخره این رفتار رو داشتیم دیگه میکردیم این کار. این نبود که میگه تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزا. بالاخره یه چیزایی بوده، یه اتفاقایی افتاده که میگن آقا فلانی چاپلوسه. مثلا این واژه پاچه خاری کردن از کجا بلند شد؟ خب بالاخره یه عده بادمجون در قابچین بودن که اومده دیگه،
بودن حالا... و هستن البته و هستن. خب حالا
بله بادمجون
از زمان حالا این بادمجون در قابچین هم یه در واقع قصه
حکایت واقعیه.
بله
میون بدن وزرا برای تملق و چاپلوسی و به قول خودمون مداهنه میومدن دور بالا اون ظرف و چیزی که بوده مربوط جناب ناصرالدین شاه بوده، میومدن بادمجون واسش میچیدن و تزیین میکردن و از همون موقع باب شد. حالا بگذاریم
دور قابچین از همونجا معنیش
آره.
در اومد.
آره.
خب بریم، در حال که ساعت 9:19 دقیقه است، سراغ اولین بخش نمایشی که تقدیم حضور شما خواهد شد. عنوانش هست علی محمد خان طرفش رو نشناخته بود، نوشته ی مسعود کیمیاگر. موسیقی ولی محمد خان بعد از مدت ها این در و اون در زدن بالاخره تونست پول و پله جور کنه و با گرو گذاشتن جهیزیه مادر بچه ها مخارج ساختمون زمینشو که از قضای روزگار داخل محدوده افتاده بود و جور کنه. علی محمد خان نقشه ساختمون رو برد شهرداری و با دادن حق و زحمه مناسب جواز ساختمون رو گرفت و از اونجا که بله از اجاره نشینی دیگه به تنگ اومده بود فوری مشغول کار شد و عصر همون روز زمین مورد نظر رو با گچ خطکشی شده تحویل گرفت. هنوز سر و ته خطکشی به هم وصل نشده بود که خان نایب مأمور شهرداری دوچرخش رو وسط کوچه پارک کرد و بالا سر زمین مثل عجل آویزون ایستاد و در حالی که با انگوش خطکشی رو نشون میداد به علی محمد خان گفت:
کی به تو اجازه داده اینجو ساختمان بسازی ها؟
اختیار داری جم خان نگیر، جواز شهرداری دارم قربونت برم.
جواز شهرداری رو بذار در کوزه آبش رو بخور. از کجا معلوم که این خیابون تعریضی نباشه؟
نه بچونه نایب، به سر خودت قسم این خیابون قرار تعریض نشه، ارزش همینی که میبینی. من به شهرداری مراجعه اصلا ببین خود برو به شهرداری مراجعه کن، نقشه های ببین دیگه.
لازم نکرده، من همین زوری هم میتونم بفهمم که این خیابون باید گشاد بشه و زمین تو بیفته وسط خیابون.
و به دنبال اون خان نایب در حالی که دستاشو به حالت مرموزی تکون میداد و انگشتاشم روی هم ساییده میشد بلاخره تونست غیر مستقیم همچی منظورشو حالی محمد علی خان بکنه. بله از اونجا که علی محمد خان آدم باهوشی بود فوری شستش خبردار شد و موقعی که خان نایب میخواست با اون دست بده صدای خشخشی به گوش رسید و به دنبالش دست راست خان نایب چیزی رو توی جیب بغلش گذاشت.
دست بذارم توی جیبت.
آره و جستی رو دوچرخه زد و رفت. در عوض خیابون احتیاج به تعریض پیدا نکرد که نکرد. بله تقریبا نزدیک به 2 متر از دیوار بالا رفته بود که باز سر و کله خان نایب پیدا شد و خطاب به علی محمد خان که با شوق به پیشرفت کار ساختمونش نظارت می کرد گفت:
گبوت نمی کنم این دیوار صاف بالا اومده باشه، به نظرم کجکی اومده و قسمتی از فضای کوچه رو اشغال کرده.
علی محمد خان که فکر میکرد پذیرایی هفته قبل خان نایب و قانع کرده باشه با خوشبینی تمام گفت:
به جون خان نایب، به جون بچم، راستی راستی صافه نگاه کن، اگه شما باور نمی کنی خب شاغول بردارین دیگه، با شاغول اندازه بگیرین بی صافه.
خان نایب منومنی کرد و گفت:
نه به شاغول هیچ احتیاجی نیست، من با چشم غیر مسلح میتونم تشخیص بدم. بگو فعلا دیوار رو خراب کنم از نو بسازم.
علی محمد خان که گوشی دستش اومده بود این مرتبه هم موقع خدافزی حق خان نایب و کف دستش گذاشت.
دستتو بذار تو دستم.
با این تفاوت که این مرتبه هم موقع خدافزی حق خان نایب و کف دستش گذاشته بود، با این تفاوت که این مرتبه صدای خشخش دست دادن مایه دارتر از دفعه قبلی بود. بله، و باز هم دست راست خان نایب توی جیب بغلش رفت و با انرژی بیشتری روی دوچرخه پرید و دور شد.
پرفتیم.
در عوض دیوار احتیاج به تخریب پیدا نکرد.
آخیش.
بله، سفکاری ساختمون به طبقه دوم رسیده بود که باز خان نایب برای احوال پرسی خدمت علی محمد خان رسید و در حالی که به برآمدگی پاگرد پله ها اشاره می کرد گفت:
این برآمدگی چیه؟
چیزی نیست خان نایب، توی این نقشه که شهرداری تصویب کرد همینجوری بوده، اشکال قانونی نداره به جون خودم.
از خدا معلوم که از اون موقع تا حالا اشکال قانونی پیدا نکرده باشه ها؟
علی محمد خان که بازم متوجه منظور خان نایب شده بود از نمک نشناسی اون کفرش بالا اومد و نتونست خودشو کنترل کنه، اصلا نفهمید چی میگه، با عصبانیت داد زد:
مردک چه دست سرم بر نمیداری؟ چه ولم نمیکنی؟ هر روز پولی چی بدم؟ من اسکناس چاپ میکنم ها؟
خان نایب که کهنه تر از حریفش بود به محض شنیدن آخرین جمله اینطوری گفت:
بفرمیدم. چی گفتی؟ گفتی اسکناس چاپ میکنی؟
خان نایب در حالی که آژان مربوطه رو صدا میکرد گفت:
اسکناس چاپ میکنی؟ حالا یه اسکناس چاپ کردنی نشونت بدم که بفهمی یه من باز چقدر کره داره.
علی محمد خان تا اومد ثابت کنه که بابا اسکناس چاپ نمی کنه که 6 ماه معطل شد و به سزای بی ادبیش رسید.